Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگری.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به هشتمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
کسیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اول و دوممون رو شنیده باشید، دیگه خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما بینیم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقای هر 8 کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلما به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی بهمون پیوستید، بدونید که اولا افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و دو اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی همونطور که گفتم، از اونجایی که ما کل داستان رو در نظر میگیریم، حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمیمون یا پاترهد هستید، از هر جای مسیر که بهمون بپیوندید مطمئن باشید که قراره بهمون خیلی خوش بگذره. پشتیبان این سیزن لوموس شما هستید. شما بیشتر از یه ساله که هر شنبه و هر اپیزود همراه ما هستید و توی این مسیر بلند تا الان پا به پای ما بودید. حتما میدونید که برای ساخت پادکست لوموس که یک پادکست پرکار هفتگی هست، زمان، انرژی و هزینه زیادی صرف میشه تا چیزی که به گوشهای شما میرسه با کیفیت ترین محتوایی باشه که میتونیم تولید کنیم. علاوه بر همراهی همیشگیتون که مهمترین پشتیبانی از ماست، شما با روش‌های دیگه هم میتونید ما رو برای ادامه این راه بلند دلگرم کنید. مثل اینکه لوموس رو به گوش‌های بیشتری برسونید. معرفی پادکست ما به دیگران و همراهی مخاطب‌های تازه برای ما خیلی ارزشمنده. یا به بیشتر شنیده شدن لوموس کمک کنید. میتونید با به اشتراک گذاری پادکست تو شبکه‌های اجتماعیتون باعث بیشتر شنیده شدن لوموس بشید. و در نهایت میتونید به صورت کاملا اختیاری از ما پشتیبانی مالی کنید. شما میتونید از لینک مستقیم پشتیبانی که همیشه توی توضیحات اپیزود هست به هر میزان و دفعات.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
که دوست داشته باشید، از ما پشتیبانی مالی کنید. مطمئن باشید که این پشتیبانی ها مسیر ساخت لوموس رو برای ما هموارتر و ادامه راه رو برامون تضمین میکنه.
به فصل هشتم داستان میرسیم. اسم فصل Flight of the Fat Lady یا همون فرار بانوی چاقه.
کلاس لوپین به کلاس محبوب همه تبدیل شده، البته به جز دریکو که کلن با هیچ کلاسی حال نمیکنه دیگه، فقط با کلاس مجنونا احتمالاً حال میکنه. دلیل این هم که همه خوششون اومده از این کلاس اینه که کارهای عملی جالبی دارن، با موجودات عجیب و جالبی روبرو میشن. بعد از باگرت بچه ها با کلاه قرمزی ها و قواس ها آشنا میشن و در ادامه هم که قراره با زردنبو آشنا بشن. در ادامه فصل هم که سر کلاس گیاهشناسی رو لوبیای سهرامیز کار میکنن. کلن چیزای جدیدی تو این فصل میبینیم.
آره، من بچگی که به این فصل داستان رسیدم واقعا سر این کلاه قرمزی هنگ کردم.
من نمیدونم اینا از آقای جبلی اجازه گرفتن از واژه کلاه قرمزی تو این کتاب استفاده کردن یا خیر؟ نه جدی میگم، کپی رایتش مال ایشونه، مال ایشون و شبکه دوه.
به هر حال واژه انگلیسیش که رد کپس، اکثر این جک جونورا هم توی کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها در موردشون توضیح داده شده، اونجا میتونین برین جزئیاتشو بخونین.
آخه کلا قرمزی ها
رد کپس دیگه، کلا قرمزی
ترجمه تحت لفظی شده. حالا قواس ها چی؟
کپس، زردنبو هم اگر اشتباه تلفظ نکنم گریندلو، و لوبیا سهرامیز هم که نوشتن پافا پاد.
یه چیزی که الان خشایار تو حرفش گفت و اینکه دلیل محبوبیت کلاس لوپین رو گفتش، یه چیز جالبی که هست امتحانیه که لوپین آخر ترم از اینا میگیره و حالا سر موقعش میرسیم در موردش صحبت میکنیم. من خودم یادمه که ما بچه بودیم همیشه کلاسایی که یه حالت بیشتر عملی داشتن بیشتر دوست داشتیم. مثلا حالا زمان باری که الان اتفاقا همین الان میخواستن، حالا زمان ما حرفه و فن بود که حالا مال خانوما، مال دخترها و پسرها جدا بود و مباحث درسی پسر و دختر هم جدا بودش. البته بعدن چند سال، یه 3-4 سال بعد از اینکه ما اون دوره رو گذروندیم یکی شدش، دختر و پسر و ففنشون یکی شد. ولی قشنگ من یادمه که توی دوره راهنمایی که ففن داشتیم یا علوم تجربی، یه درسی هم داشتیم علوم تجربی که یه وقتایی ما رو می‌بردن آزمایشگاه، حالا مثلا چیزای عجیب غریب تو آزمایشگاه بود بهمون نشون میدادن، قشنگ ذوق داشتیم. و کلاس لوپین دقیقاً همون حالتو داره، اون ذوقه هست تو کلاسش، یه متفاوت بودن قشنگی داره دیگه. بعد حتی امتحانی هم که آخر ترم از اینا میگیره، یه حالت این ورزشه چنگانه المپیکو دیدین چجوریه تو اون مایه ها ازش امتحان میگیره. آره تو اون مایه ها ازشون امتحان میگیره. یعنی میدونی اون خلاقیت لوپین اینجا باعث میشه که واقعا خیلی سریع تبدیل بشه محبوب ترین پروفسور هاگوارتز.
حالا الان صحبت کلاس عملی و حرفه و فن شد، همین الان یه چیز جالب یادم افتاد، یه خاطره تعریف کنم. ما هم توی راهنمایی که کلاس حرفه و فن داشتیم، توی همین کلاس کارگاه های مختلفی رو تجربه کردیم. یعنی ما هم کارگاه چوب داشتیم، هم کارگاه فلز داشتیم، هم آشپزی داشتیم، هم این اسمش چیه که می بافن؟
بافتنی
داشتیم. آره همه اینا رو داشتیم. بعد خیلی جالبه، من دقیقاً توی کارگاه فلزمون فکر میکنین چی ساختم؟ برای خودم عینک هری پاتر رو درست کردم توی اون سالا و اینقدر دوستش داشتم که نداشت قشنگ.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دقیقاً عین فرم عینک رو واسه خودم درست کردم، خیلی خوب بود. بعد این فصل رو که میخوندم اتفاقا یاد همون سالهای مدرسه خودمون افتادم که سال اول راهنمایی ما این کتاب رو خوندیم، سال دوم راهنمایی کل مدرسه‌مون رو مجبور کردیم که هر کلاس مختص به یک درس باشه و ما جابجا بشیم، نه اینکه معلم ها بیان سر کلاسمون. بعد جالبه ما تو دوران راهنمایی زیست و فیزیک و شیمیمون هم جدا بود، یعنی کتاب‌های تکمیلی داشتیم واسه شون، کلاسامون هم جدا بود، یعنی علوم نداشتیم. بعد همیشه بین بچه‌ها این اختلاف وجود داشت که آیا اسم معلم شیمیمونو بذاریم اسنیپ یا اسم اون معلم بد اخلاقمونو بذاریم اسنیپ. خیلی باحال بود وقتی میرفتیم. بعد جالبه که آزمایشگاه شیمیمونم تو زیرزمین بود، تو طبقه منهای یک بود، دقیقا انگار آدم رفته تو دانجن اسنیپ داره اونجا معجون درست میکنه. آره.
حالا اتفاقا گفتی اسنیپ، کلاس بعدی که کتاب بهش اشاره میکنه تو همون صفحه های اول فصل، کلاس اسنیپ که اصلا شرایط خوبی نداره، اسنیپ اعصاب نداره. دلیلش هم اینه که اون باگرتر رو شنیده که به شکلش در اومده، به خصوص با اون هیبت لباس مام بزرگ نویل،
یا به عبارت دیگه دلیلش هم اینه که ریدیکلس جمع شده.
آره همینو میخوام بگم. اگه بخوایم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم میفهمیم که پذیرش همچین چیزی خیلی برای اسنیپ سخته، اونم جلوی لوپین. همچین اتفاق جلوی لوپین افتاده که جزء حالا غارتگرا به قول خانم اسلامیه بوده که همیشه اذیتش میکردن، اصلا دوست نداره که دوباره مثل اون بچگیاش جلوی جمع مسخره بشه. و اینکه انگار این باگرته دوباره کل خاطرات بد اسنیپ رو آورده جلوی چشش، قابل درکه قشنگ.
یه چیزی که حالا توی این فصل هم میشه در موردش صحبت کرد، یعنی اصلا هست توی همین فصل این مپ هست، رفتار لوپین هستش با اسنیپ، این که چقدر جنتلمنانه و چقدر خوش برخورد و چقدر مؤدب و حرفه‌ای با اسنیپ برخورد میکنه. بله دقیقا محترم با اسنیپ برخورد میکنه. و حتی حالا ما جلوتر که بهش برسیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم، حتی اجازه نمیده به هری که بخواد پاشو از گلیمش درازتر کنه و حرفای اضافی در مورد اسنیپ بزنه. و من موقعی که این بخشو میخوندم، حالا با توجه به اینکه میدونیم دیگه در گذشته همین اسنیپ قرار بوده نزدیک بوده توسط لوپین کشته بشه یا در بهترین حالت تبدیل به گرگینه بشه و جونشو جیمز نجات میده، و با توجه به همه این چیزا لوپین داره پیش خودش فکر میکنه که بابا ما اون موقع بچه بودیم، یه جمع پسر شیطون بودیم که واقعا هم نمیفهمیدیم، الان که میفهمیم. و خب من حداقل باید به اسنیپ به عنوان یه همکار و یک انسان احترام بذارم.
دقیقاً.
خب ببین یه چیزی که هست اینه که حالا علاوه بر این که کارش گیره امسال پیش اسنیپ خود لوپین، ولی حالا در ادامه حرفت اینو بگم که خب بیشتر اون اتفاقاتی که برای سوروس می افتاده از طرف جیمز و سیریوس بوده دیگه، اون دوتای دیگه خیلی کار نمی کردن. حالا هر کاری هم که لوپین می کرده دست خودش نبوده، یعنی این که غیر ارادی بوده.
بله.
ولی اون دوتا یکم مرض داشتن، اون دوتا دوست عزیزمون.
خب نه اصلا این ماجرا هم سیریوس به پا میکنه، یعنی این حالا سر فصلش بحث میکنیم در موردش، این ماجرایی که اتفاق میفته که منجر به نجات دادن اسنیپ توسط جیمز میشه، اصلا همه کارشو سیریوس میکنه. میدونی لپ مطلب من اینه که بابا اینا 4-5 تا پسر بچه بودن. آره. واقعا نمیشه از چند تا پسر بچه انتظار رفتار بالغانه داشت.
بازیگوشی میکردن دیگه.
آره شیطون. بعد خب فکر کن بابا ما الان 4 تا آدمیم، جمع سنیمون میشه سن نوح نبی، خب 10 دقیقه اینهاش دیگه، همین الان نگاه چقدر چرت و پرت میگیم همش.
دروغ میگه من تکذیب میکنم دوستان.
اصلا بنیانگذار همه این کارا خود شادیه. خب ببین چقدر سر کله میزنیم، چقدر چرت و پرت میگیم، چقدر اصلا خب. بعد تو یه موقع حالا اونایی که مهمونمون بودن دیدن دیگه اذیت میکنی، تازه هممون
ادیتور حذف میکنه،
میگم حالا ما هممون بچه که دیگه نیستیم.
البته اگه حذف نکنم خب شنونده اذیت میشه، مثلا یکی داره حرف بله. میزنه، اون ستای دیگه اون زیر دارن چرت و پرت میگن.
حالا از بس منحرف نشیم اذیت داریم تا اذیت. این قضیه قلدری واقعا توی ذهن و روح بچه میتونه حک بشه تا آخر عمرش هم همراهش بمونه و مثل کابوس براش بشه. یعنی من به صورت پیش‌فرض این حقو نمیدم به کسی که بچه یا نوجوونه، چون بچه و نوجوونه هر کاری خواست با دوستش بکنه. شاید اون لحظه نفهمه، ولی هم وظیفه حالا پدر مادرش مدرسه است یه جوری کسی که بیشتر رفتار ناهنجار داره رو کنترل کنن، یا اگه غیر قابل کنترله یه راهکاری براش پیدا کنن، چون این نمیتونه دلیل موجهی باشه که چون بچه است قلدری کنه.
ببین نه من این حرف تو رو کاملا قبول دارم امید، و هدفم از این مثالی که زدم این بود که این دوتا رو، این دوتا حالت رو با هم دیگه قیاس کنم دیگه. این که اونا اون موقع بچه و نفهم بودن، یه سری کارهای اشتباه میکردن، ولی الان که بالغ شده داره به چه شکلی رفتار میکنه دیگه با همون شخص. فقط هدفم این مثال زدنه بودش، وگرنه واقعا اصلا این که بخوایم یه حرفی بزنیم رفتار قلدرمنشانه یک نفر رو توی دوره‌ای بخواد توجیه کنه، اصلا فکر میکنم خودمون رو زیر سوال میبریم، اصلا کار درستی نیست.
آره.
و حتی خشایار من با این بخش حرف تو هم خیلی نمیتونم موافق باشم که میگی که به خاطر اینکه حالا لوپین الان بهش احتیاج داره. من فکر میکنم فراتر از احتیاجی هستش که لوپین بهش توی این امسال داره، به خاطر اینکه واسه احترام قائلا همین جایی که حالا تو همین فصل هم جلوتر باش مواجه میشیم، زیرابی از اسنیپ نمیزنه، خیلی احترامش رو نگه میداره، حتی پشت سرش، حتی در زمان نبودنش هم، حتی زمانی که هری آتیش بیاری معرکه رو میکرد بازم دامن نزده لوپین به این حرفا، و بازم برش احترام قائل شد و ارزشش عنوان کرد.
آره، حتی به هری میگه دیگه، میگه که هیچ کسی به جز اسنیپ نمیتونست همچین چیزی رو درست کنه که مثلا من بهش احتیاج دارم. حالا کتاب نوشته که هری حوصله کلاس تریلانی رو هم نداره، ولی ظاهرا خیلی از بچه‌ها کلاسش رو دوست دارن، از جمله پاوتی و لاوندر که پیشگویی تبدیل شده به کلاس محبوبشون. این دوتا انقدر از این کلاس خوششون اومده که هر روز بعد از نهار میرن اونجا تریلانی براشون فال بگیره. بعد این تحت تاثیر تریلانی بودنشون یکم جلوتر کامل خودشون نشون میده. اونجایی که خبر مردن بچه خرگوش لاوندر بهش میرسه، دیگه این دوتا قشنگ دیگه ایمان میارن به تریلانی.
اتفاقا در راستای همین حرفه یه جمله، یه کلمه‌ای که خود خانم رولینگ استفاده کرده، حالا نمیدونم، امیدوارم که ترجمه خانم اسلامیه دقیق باشه توی این جمله، گفته که بسیاری از شاگردان کلاس پروفسور تریلانی رو به سرحد پرستش دوست داشتن. ببین این خیلی مهمه ها، اصلا اینکه یه نفر داره یه کاری میکنه که اصلا سر و ته کارش معلوم نیست و تو در حدی بهش ایمان میاری که تا سر حد پرستش دوستش داری. ما نمونه های فعلیشو داریم ها، من اصلا واسه همین دارم میگم این مهمه، ما نمونه های فعلیش رو داریم.
خب ببین مثلا سر اون جلسه اولی که این کلاسش برگزار شد، اون رفتاری که با نویل کرد که گفت اون فنجونو نمیدونم فنجونت که شکست نمیدونم از اون فنجون بردار، یا وقتی که میگه که مثلا همین داستان 16 اکتبر که به لوندر گفته، خب اینا باعث میشه که قطعا وقتی اینا رفتن سر کلاسش صدها نمونه از این چیزا ازش شنیدن و اتفاق افتاده تو این یکی دو ماهه. خیلی عجیبه.
خب نه ببین میدونم تو داری چی میگی، این آخه من حرفم اینه که اینا شوه، خب شو نمایشه. خب اون اتفاقی که واسه نویل افتاد ممکنه توی سیرک هم بیفته
قطعا، ولی خب این که الان میگه 16 اکتبر اینطوری،
خب داره هرمیونی میگه دیگه، گربه این خرگوشش که 16 اکتبر نمرده، مگه خرگوشش 16 اکتبر
آره.
مرده
خبرش 16 اکتبر. خب نه بهش گفته که یه خبر بد 16 اکتبر میشنوی و 16 اکتبر یه خبر بد شنیده.
نه بهش میگه تو 16 اکتبر یه اتفاق بد برات میفته، این خبر رو تو 16 اکتبر میشنوه، تو 16 اکتبر که خرگوشش نمیمیره که. اصلا هرمیونی هم تو همین این یکم جلوتر همینا رو داره بهش میگه دیگه، میگه بابا حداقل خرگوش تو مثلا 7-8 روز پیش مرده، الان نامش دستت رسیده، هالووین مرده، چه میدونم عید پاک مرده، یه همچین چیزی بهش میگه.
آره درسته، بهش میگه که گفته اون چیزی که ازش وحشت داری روز 16 اکتبر اتفاق میفته. آره
خب ببین روز 16 اکتبر که این اتفاق نیفتاده، این ممکن بود الان مثلا یه خبر بد توی پیام امروز بخونه.
آره این منتظر بوده اون روز یه خبر بدی بخونه.
آره تو بستگی داره که خودت چی برداشت کنی. این داره یه چیزی به تو میگه، تو ذهن تو اینه چی بگم، اینه دروازه غار باز گذاشتی و آماده پذیرش هر اتفاقی کردی و حالا هر اتفاقی ممکنه بیفته که میگم ممکنه تو اصلا یه خبر بد توی روزنامه بخونی بعد اونو نسبت بدی به این.
میدونی من یاد چی میفتم؟ یه سری دیدی اینجوری هم میگن که مثلا سه شنبه ها روز من نیست.
آره دقیقا.
بعد هر اتفاقی مثلا توی اون سه شنبه بیفته، بهترین اتفاقم بیفته، یه چیزی بالاخره پیدا میشه. نه اصلا کلا یه چیزی بالاخره پیدا میشه. مثلا فرض کن طرف تولدش اون روز 2 دقیقه دیر میرسه، مثلا پارکینگ پیدا نمیکنه، مثلا کلی اتفاق قشنگ افتاده اون روزا، ولی مثلا پارکینگ 2 دقیقه پارکینگ. دیدی امروز سه شنبه بود. حالا مثلا تو یک شنبه میمدی جا پارک پیدا میکردی سر موقع.
اصلا ببین من همه اینا رو میدونی چرا دارم. اولا که اون سرحد پرستشو واسه یه چیزی دیگه من مثال زدم، گفتم نمونه های فعلیشو داریم میبینیم تو جامعهمون که اصلا یقه پاره میکنن بیدلیل. حالا توی اپیزود قبلم در مورد این موضوع صحبت کردیم که یه بنده خدایی اومده بود میگفتش که خانم اسلامیه توی تک تک کلمات با خانم رولینگ مکاتبه داشته.
آره.
اصلا یعنی اینو مثلا من هنوز بهش فکر میکنم، فکرم اینه فیلم ماسک میفته رو زمین، زمینم اینه زبونم اینه فرش قرمز دراز میشه وقتی هر بار بهش فکر میکنم.
مثال عینی تریلانی تو زندگی ما مثلا فال میمونه، مثلا همین
دقیقاً.
مثلا آخه نه نمونه عالی ترش حتی همین فال حافظ. شما مثلا یه شعر رو میخونی، بعد هر جور بخوای ازش یه برداشتی در بیاری میتونی یه معنی ازش بیرون بکشی، یعنی هم میتونی ازش معنی بیرون بکشی بگی دیدی چقدر دقیق بود، هم که بعدم یا به این نتیجه برسی نه انگار اونجوری هم نبود، مثل تریلانی میمونه. در کل همون جور که تریلانی چرت و پرته، فال حافظ هم به نظر من قطعا چرت و پرته. اینا چیزاییه که برداشته احمقانه ایه که آدم از یه سری چیزای بی منطق بر خودش در میاره.
تمام کانسپت فال یه چیز مزخرفه، تمام کانسپت فال یک چیز مزخرفه و تو فقط ذهنت رو برای یک چیزی باز میکنی و کوچکترین پیش آمدی رو مرتبط ربطش میدی به اون فاله. دیگه توی یه چیز بزرگتر که میشه بحث اون دعانویسی و ریدن به زندگی بقیه و این داستانا که دیگه اون اصلا یه چیز دیگه ای میشه که اصلا فعلا در موردش صحبت نمی کنم. من گذاشتم سر جاش اتفاقا در مورد این موضوع صحبت کنم.
ببین موضوع اینه که تو انگار روی یک چیزی تمرکز میکنی و بعد هر چیزی رو شاهدی برای تحقق اون موضوع میبینی. مثال بله. خیلی پیش پا افتاداش، نه فال، نه تفعل، نه هیچی، اینه که تو مثال دیدی مثلا یه مدتی فکر میکنی که این ماشینه چه خوشگله، بعد تو خیابون رانندگی میکنی فقط اون ماشینه به چشت میاد. بله. فقط اون مدل ماشین میاد به چشت. چقدر این ماشین زیاد شده، یعنی چقدر این خبر زیاد شده، یا مثلا یه پست تو اینستاگرام، یه موزیکیه، هی میشنویش. دقیقا موضوع اینه که تو روی چه چیزی فوکوس کرده باشی و هی اون مسئله بیشتر به چشمت میاد. دلیل به این نیستش که تو الان نبوده یا الان داره اتفاق میفته، فقط موضوع اینه
یه جور وسواسه.
مثل صحنه تئاتر میمونه که یه بلک باکسه ولی تو نور رو روی چیزی میندازی. وقتی نور رو روی چیزی میندازی تمام فوکوس تو به خودش میکشه دیگه.
میگم دقیقاً انگار یه جور وسواسه و تو کاملا باز میذاری. بعد حالا این فرایند اگه وارد ناخودآگاه تو بشه که دیگه اصلا یه موقع واقعا نمیتونی کنترلش کنی. که من حالا همینجا فیلم 23 نامبر جیم کری رو مثال میزنم که این روی یه سری اعداد وسواس گرفتش و به جنون کشیده شد. چقدرم فیلم فوق‌العاده ای این 23 نامبر. البته 23 نامبر اشتباه، من عذرخواهی میکنم، 23 نامبر. این از عادتهای عجیب غریبه متاسفانه.
مثلا 4 و نیم جی که ما میگیم، مثلا 4 جی رو میگیم 4 جی، بعد اون یکی میگیم 4 و نیم جی.
من سابقه 5 و نیم هم دارم.
5 و نیم.
ولی کلن این رفتاری که هرمیونی با لاوندر میکنم یکم عجیبه، یعنی این که کلن زد احساسات بچه رو نابود کرد. میدونی چرا یه ذره میگم عجیبه؟ به خاطر این که خب همیشه ما هرمیونی رو میشناسیم که مدافع حقوق حیوانات و کلن مدافع حقوق موجودات مختلفه دیگه، ولی ظاهرا اینجا تنفرش از تریلانی بیشتر از دفاعش از حیواناته و خب رونم که فرصت میکنه اینجا یه تیکهی بهش میندازه.
یعنی حرفی که زدی واقعا یکی از عجیب ترین حرفای بود که تو زندگیم شنیدم خشر.
چرا؟
اصلا چه ربطی داشت مرد حساب این از کجات در بردی همچین برداشتی رو؟ چرا ربطی به حقوق حیوانات داشت؟ این داره منطق و احساس رو کنار هم دیگه میذاره. اون آدم
میدونم
تحتت میدونم میدونی اون آدم تحت تاثیر این حیواناتش قرار گرفته میدونم. این داره میگه نه این دوتا رو به هم ربط نده، نمیگه به درک حیوانت مرد، اصلا ربط به حیوانه نداره، اصلا این حیوانه اینجا خارج از قضیه است.
خب ببین با حرفت موافقم، واقعیتش خب برای این اپیزودا من مثلا پادکست های مختلفی رو میشنوم، نمیدونم متن های مختلفی رو میخونم و اینا، یه سری از حرفایی هم که میزنم حالا شاید 100% حرف من نباشه، جاهای مختلف حرفایی زده میشه، من میام بستش میدم در موردش صحبت میکنم.
من فکر میکنم بیشتر حرفی که تو داری اینجا در مورد هرماینی میزنی نسبت به این رفتار اگرسیویه که هرماینی نسبت به هر چیزی مرتبط با تریلانی کلن داره. یعنی هر جایی اسم تریلانی رو میشنوه بلافاصله جبهه میگیره و میخواد که یه رفتار تهاجمی نسبت به اون قضیه نشون بده، که احتمالاً دلیلش هم همون چیزی بود که رون تو فصل 5 عنوان کرد که تو به این علت از این موضوع خوشت نمیاد و حساسیت داری روش به خرج میدی چون تو این درس خوب نیستی و برات نقطه ضعفه. برای همین هر جایی که حرف از تریلانی میشه بلافاصله این رفتار تهاجمی رو ما از هرماینی میبینی و فکر میکنم علت رفتارش هم اینجا همینه، چون اصلا بی دلیل داره تند برخورد میکنه، اصلا دلیلی نداره که قاطی این برنامه بشه، میتونه بگه حیف مثلا مرد تموم شد رفت.
من با یه بخشی از حرفت موافقم و با یه بخشی از حرفت کاملا مخالفم. دلیل اگریسیو رفتار کردنش الان اینکه اینجوری جبهه گرفته و سعی داره، ببین این خیلی مهمه، سعی داره با دلیل منطق یه چیزی رو به لاوندر و پروتی منتقل کنه، همون جمله‌ایه که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم، اینکه اینا تا سرحد پرستش یاری رو قبول دارن. بابا یا این دو نفر هر روز بعد نهار
هر روز بعد نهار
بلند میشن میرن پیش این برنامه روزانه بگیرن که امروز قراره چه اتفاقایی واسه ما بیفته.
براشون فال بگیره
واسه شون فال میگیره که امروز قراره چه اتفاقایی واسه ما بیفته، ما امروز چه گویی بخوریم. خب ببین من کاری ندارم، اما من شاید الان تو زندگی روزانه خودم، اصلا خودم رو مثال میزنم، یه نفر رو ببینم داره یه کاری میکنه که مخالف نقطه نظر من باشه، جبهه‌ای نمیگیرم. ولی یه موقع هست یه سری رفتارها آسیب اجتماعی میزنه بابا، یه سری بلاهت‌ها خب یه فرهنگی رو جا میندازه توی جامعه که کل جامعه رو به چی بگم، آخه نمیشه الان من حرفم بزنم بوق میاد روش. واقعا یه سری رفتارها باعث میشه یه فرهنگی تو جامعه جا بیفته که جامعه رو به فاج بده. خیلی خیلی صریح دارم میگم، اینم از اون رفتار هست، این که الان این اومده لای کل گروه سال سومی های گروه گریفیندور داره گریه میکنه و میگه که پروفسور تریلانی اینو پیشبینی کرده بود دیگه. وای الان تریلانی خداه، هر چیزی که اون بگه اتفاق میفته. بابا این بده. ببین هرماینی رفتار بدی نشون نمیده، داره اولا که داره دلسوزی میکنه واسه یه پت مرده، حیوان خونگی مرده لاوندر داره دلسوزی میکنه، بعد داره با دلیل و منطق بهش میگه که آقا این حیوان که الان نمرده که، تو امروز خبرش شنیدی، پس اصلا ربطی به اون حرفی که این شیاد زده نداره.
آره خب به هر حال اینم میشه گفت. حالا کتاب در مورد همه کلاس ها گفته، در مورد کلاس هاگرید هم گفته که اوضاع اصلا خوب نیست اونجا، به خاطر اینکه هاگرید اعتماد به نفسش رو از دست داده، کلا داره وقت کلاسو میگذرونه دیگه، موجودای معمولی و بی هیجان نشونشون میده، نه به اون وضعیتی که شروع کرد، نه به الان که کرم فلوبره چیه میده که اینا بهشون غذا بدن. من نمیدونم بیشتر کلاس لوپین شبیه کلاس مراقبت از موجودات جادویی شده تا کلاس هاگرید، چه وضعیتی؟
بله هاگرید آخه میدونیم دیگه هممون یه جوریه که سریع اعتماد به نفسش از دست میده دیگه، سریع بارها دیدیم، حالا این اتفاق تکرار میشه تو کتابای بعدی هم، سریع اعتماد به نفسش از دست میره و سریع دان میشه، سریع خودشو میبازه. متاسفانه خب اینم ریشه در بچگی ضعف عاطفیش داره دیگه.
آره خب بازم نوبت تمرین کویدیچ میشه و بازم حرفای وود که انگار هیچ دغدغه این بچه نداره به جز کویدیچ. امسال هم سال آخرشه دیگه، از همیشه براش مهمتره که مثلا قهرمان بشن. یعنی این بچه 7 سال که نه، فکر کنم از کلاس سوم اومده تو تیم دیگه قاعدتا، الان 5 ساله داره بازی میکنه، اینا یه بار جامو نبردن، واقعا دمش گرم، دست گلش درد نکنه.
بیچاره حق داره دیگه، اینم تنها چیزی که بزرگترین ارزشی که واسش مدرسه داره ورزش. و مثلا بودن دیگه تو هم کلاسیای خودمون که مثلا من چند از دوستان بودن که دیوونه بسکتبال بودن، خود من از جمله کسایی بودم که دیوونه والیبال بودم، تو تیم بودم و اصلا واقعا یه سری چیزا اصلا واسم مهم نبود. این بچه هم اینجوریه دیگه، در آتش و در خواهش بردن جام کویدیچه، هر بار هی نمیرسه بهش، واقعا ناکام مونده. امسال هم که داره میره از مدرسه،
در واقع بزرگترین افتخارش از تحصیل توی هاگوارتس میتونه این باشه دیگه، اینکه کاپیتان تیم کویدیچ بوده و قهرمان شدن. این میتونه بله. بزرگترین رویداد تحصیلیش باشه.
میدونی این وود دروازه‌بان دیگه، من یاد بعضی از دروازه‌بانا میافتم که هیچ افتخاری ندارن ولی بهشون لقب عقاب و نمیدونم چی و چی میدن. حالا بماند، امیدوارم بعضی از دوستان ناراحت نشد. بله. یه شب هری بعد از تمرین خیلی خوشخوشان وارد سالن عمومی گریفیندور میشه، میبینه همه دارن در مورد سفر به هاگزمید حرف میزنن. هری اینجوریه که شادی برو اون از اون صدا. بله
این منظورت بود.
آره
بیچاره، همه میخوان برن اردو، این بیچاره نمیره.
آره
اینجا نوشته تاریخ اولین گردششون عید هالووینه،
هالیده یا عید نوشته.
من سکوت میکنم.
بله بچه خورد تو ذوقش قشنگ. حالا حرف از اینه که چیکار کنن که مثلا هری بتونه بره، که رون بهش پیشنهاد میکنه از مگوناگل بخواد براش امضا کنه. هرمیونی که طبیعتا مخالفه دیگه، یه مگوناگل اینجا داریم دیگه، شما نمیخواد بپرسی. خود خانم هرمیونی گرینجر هر نظری که دادن، خانم مگوناگل هم نظرشون به نظر ایشون نزدیکه.
دقیقاً.
هری هم بعد از کلاسشون پا میشه میره از مگوناگل بپرسه، که همطور که قبلا چند فصل پیش گفتیم مگوناگل قانونمندتر از این حرف هست که بخواد همچین کاری بکنه، درخواستش رد میکنه. بعد بهش میگه که شما بهتر تمرکزتو بیشتر بذاری رو درست. البته حالا این نمیگه، میگه که خیلی بحث نکن به خاطر اینکه به کلاس دیر میرسی. یعنی دقیقا هرمیونی، بازم میگم قشنگ درس براش در اولویت دیگه. البته حالا یه دلسوزی میکنه، یه جوری یه نگاهی میکنه که هری دقیقا همینطوره. البته حالا یه نگاهی بهش میکنه که یه حالت دلسوزی داره و اینا، هری یه حسی میکنه، ولی چه فایده؟ رضایت‌نامه رو امضا کن.
نه توی قسمت قبلم گفت کاری از دستش بر نمیاد، وگرنه مشخص خودش دلش سوخته. حالا یه نکته جالبی رو در مورد این قسمت من میخوام بگم. اینجا هری سرخورده میشه و میبینه که فیلچ داره اسامی دانش آموزا به دقت چک میکنه، مطابقت میده تا کسی غیر مجاز خارج نشه. ولی توی نسخه تندیس برای اپلیکیشن فیدیبو این بخش کم متفاوته.
به 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 به.
اینجا هری نه تنها سرخورده میشه که خود هری اسامی دانش آموزا رو مطابقت میده که کسی غیر مجاز رد نشه.
چی؟
توجهتون رو جلب میکنم به این پاراگراف. هری در سرسرای ورودی در داخل سرسرا ایستاده بود و اسامی دانش آموزان را با فهرست طویل مطابقت میداد و با دقت به صورت آنها نگاه میکرد که مطمئن شود که کسانی که مجاز نیستند از مدرسه خارج نمیشوند. اینجا هری واقعا احساس مسئولیت میکنه.
یاد اون تنبیه های گیلروی لاکهارت افتادم که نگهش میداشت که بشینه مثلا دیکته بچه ها رو سعی بکنه و نامای اون رو امضا بکنه. الان چون خودش هم نمیره، با من تنبیه باید وایس اسم بچه ها هم چک بکنه که کی میره کی نمیره.
در این قسمت شاهد هستیم که هری سرایدار هاگوارتس هم شده به صورت پاره وقت.
برگام روش که
20 ساعت در هفته وقت کار دانشجویی داره.
کارآموزیشه. در راستای ریختن پشمتون منم اینو بگم که اونجایی که خال خالی و کچپا دعواشون میشه و به دنبال آن هرمیونی و ران دعواشون میشه، ران به هرمیونی میگه ببین یه پاچه پوست و استخون شده، برای چی گربتو به امید خدا ول میکنی؟
بله بله.
آفرین. حالا منم در ادامه حرفای تو، اونجایی که بچه ها ریختن سر لاوندر که داره گریه میکنه که بچه خرگوشش مرده، رون آخرش چی میگه؟ میگه که از دست هرمیونی ناراحت نشو، چون که اون فکر میکنه فقط گربه خودش عزیزه، در صورتی که تو متن اصلی نوشته شده که she doesn't think other people's head matter very much. حالا فکر میکنه که حیوان خونگی بقیه هیچ اهمیتی ندارن، ولی حالا این که این چطور اون شده باز نقل به مضمونه و ایرانیزه شده است.
آره، منظور رو رسوندن ها، ولی کلن جمله رو عوض کردن. یه تکنیک نویسندگی دیگه که خانم رولینگ مجدد اینجا ازش استفاده کرده و ما قبلن نمونش رو توی اپیزود پاتیل درزدار داشتیم، اینجا سر کلاس خانم پروفسور مک‌گوناگل عزیزه که الهی من قربونش برم،
که
نویل میگه که من برگه رضایت‌نامه‌م رو گم کردم، و خب حالا مینروای قربونش برم میگه که مادر بزرگت رضایت‌نامه رو مستقیم برای خودم فرستاده لانگ باتن. بعد خب ما بعدن میبینیم دیگه این اتفاق دو سه بار میفته که اون گم کردن اصل کاری نویل که باعث میشه مدرسه کلن به فنا بره خیلی ضایع نباشه دیگه.
پس اینجا که رون به مک‌گوناگل هرچی از دهنش در میاد میگه، چه حسی داشتی از خوندنش؟
اجازه بده که من توی پادکست این رو عنوان نکنم امید عزیز، هنوز مونده این لول، هنوز آنلاک نکرده شادی این لول رو برامون، و
پس حاضری از روی رونم رد بشه؟
برو گمشه بابا، همه چیز میگذره پای من باید...
اولین حسی که به هم دست داد این بود که رونو بالا پشت بومه یه جا ببندم، با هلیکوپتر هی بشینم روش بلند شم، خوار مادرش بیاد جلو چشه تا دیگه به مک‌گوناگل حرف بد نزنه.
جینی و مالی.
خب بعد از این که هری لیستو چک میکنه که کسی جا نمونده باشه، لیستو میده به آقای فیلچ، بچه ها میرن، هری میمونه تو کلاس توی قله.
نه آخرش ازش میپرسه ببخشید آقای فیلچ، من جاروها رو بعد از کجا بردارم؟ آره برو پیپس بهت نشون میده. چند روز پیش داشت آدانس میکرد تو سورو.
در واقع هری تنها سال سومیه که مونده تو قلعه، و خب همه اینو متوجه میشن دیگه، کاملا تابلوه. یه حس تنهایی مزخرفی داره. کتاب نوشته بی اندازه افسرده و غمگین بود. حقم داره بچه، قشنگ وسط گیر کرده. دریکو هم که باز بهش چرت و پرت میگه که انقدر هری حوصله‌شو نداره که اصلا حتی ارزش واکنش نشون دادن نداره براش نسبت به حرف دریکو.
دم آخری هم دیدی چجوری زهر خودشو ریخت؟
کی دریکو؟ آره دیگه.
آره تو که داری میری، اینم که داره نمیاد دیگه، ویل کن دیگه،
شعورشو نداره.
ولی چه حس بدیه ها، همه دوستات برن یه جایی که قراره بهشون خوش بگذره، تو تک و تنها جا بمونی، قطعاً اون احساس جا افتاده که خیلی بده،
فاز خیلی مزخرفی داره.
خیلی من این حسو تجربه کردم تو دانشگاه، کل بچه های ورودیمون یه اردو رفتن یزد، بعد فقط من نرفتم. بعد بدترش این بودش که فرداش که رفتم سر کلاس که همه دختر رفته بودن اردو، تنها دختر کلاس من بودم، استادم برگشت چله همه ازم پرسید تو چرا نرفتی؟ یعنی بروم هم آورد، واقعا ناراحتم کرد.
دانشگاه بالغ بودی ولی تو 13-12 سالگی خیلی سخت داره.
آره.
مدرسه هر سال بچه ها رو میبرد مشهد، بعد بعضی از خانواده ها به بچه هاشون مثلا اجازه نمیدن، نگرانن که مثلا این بچه میره اونجا با مدرسه مثلا چه اتفاقی براش میفته فلان، این حرف رو به نظرم نگرانی بی خودی. بعد اون بچه میمونه تو بزه. ببین قبول دارم که هزار تا اتفاق میتونه بیفته، ولی خب مثلا بچه ها همه کل مدرسه دارن میرن، کل مدرسه نه فقط یه پایی.
بابا خشار یادت رفته مثلا دقیقا تا... همون دورانی که ما بچه مدرسه بودیم هی خبر چپ شدن مینی بوس و اوتوبوس بابا. و اینا میومد دیگه،
همین الان هم میاد. آره. مگه یادت نیست تو پارک شهر یه قایق مدرسه دخترونه بچه ها غرق شدن؟
آره.
همون ما بچه بودیم
بچه های تهران رو به مشهد با قطار میفرستادن که خب واقعا اون هم بچه تو قطار خیلی هم حال میده، مثل همین خیلی اکسپرس میمونه و قطار هم واقعا هم میاد.
توی اون کوپه ها چه بوی کثافتی میاد. بابا مریم میرزاخانی از چپ کردن اتوبوس ارمنستان نجات پیدا کرد بنده خدا، حالا در نهایت سرطان باعث مرگش شد. یعنی اینقدر اینا دانش آموز المپیادی بود فکر کنم، با این مینی بوسای فیات اینا رو فرستاده بودن ارمنستان، چقدر از نخبه های کشور. آره. تو همون چپ کردن از بین رفتن. بعد این فقط یه نمونه است، بار اول نبود که یک بار این اتفاق نیفتاد واقعا.
همون هواپیمایی که زدن توش پر نخبه و دکتر و
آره. آدم حساب هواپیمای اوکراین
و هواپیمای خبرنگارا، فعالای محیط زیست و خبرنگارا اونجا بودن دیگه.
بله.
خب هری داره توی تنهایی واسه خودش راه میره و حوصله هیچ کسی رو هم نداره که با لوپین روبرو میشه.
چای میخوری؟ لوپین این را گفت و به اطرافش نگاه کرد و به دنبال کتری گشت. همین الان توی این فکر بودم که چای دم کنم. هری که معذب شده بود گفت باشه. لوپین با چوب دستیش ضربه‌ای به کتری زد و یک دفعه توده بخاری از لوله قوطی بیرون زد. بفرما بشین. لوپین در قوطی گرد و خاک گرفته ای را باز کرد و اضافه کرد متاسفانه فقط چای کیسه ای دارم، ولی فکر کنم این چند وقت از چای خشک و توفالش آسی شدی. نه؟ هری به او نگاه کرد. چشم های لوپین برق می زد. هری پرسید شما اون قضیه را از کجا می دونین؟ لوپین لیوان دستدار لب پریده ای را که پر از چای کرده بود به هری داد و گفت پروفسور مگانگل به هم گفت. نگران که نیستی نه؟ هری گفت نه. یک لحظه به سرش زد که قضیه سگی را که در خیابان مگنولیا کرسنت دیده بود به لوپین بگوید، ولی تصمیم گرفت این کار را نکند. نمیخواست لوپین فکر کند که او بزدل است، مخصوصا حالا که به نظر میرسید لوپین فکر میکند هری از پس یک باگرت بر نمی آید. ظاهراً پاره ای از افکار هری روی صورتش بروز پیدا کرده بود، چون لوپین گفت چیزی فکرتو مشغول کرده هری؟ هری به دروغ گفت نه. کمی از چایش خورد و گریندلو را تماشا کرد که مشتش را برای او تکان می داد. یک دفعه گفت آره. چایش را روی میز کار لوپین گذاشت و اضافه کرد اون روز یادتونه که با یه باگرت دست و پنجه نرم می کردین؟ لوپین به آرامی گفت بله. هری با لحن تندی گفت چرا نذاشتین باهاش مبارزه کنم؟ لوپین ابروهایش را بالا کشید و با تعجب گفت فکر میکردم دلیلش مشخصه هری. هری که انتظار داشت لوپین منکر شود که چنین کاری کرده جا خورد. هری دوباره پرسید چرا؟ لوپین کمی چهرهش را در هم کشید و گفت خب تصور میکردم که اگه باگرت با تو روبرو بشه به شکل لورد ولدمورت در میاد. هری ماتش برد. نه تنها اصلا انتظار این پاسخ را نداشت، بلکه لوپین اسم ولدمورت را بر زبان آورده بود. تنها کسی که هری تا به حال دیده بود این اسم را به زبان بیاورد، البته به جز خودش، پروفسور دامبلدور بود. لوپین که هنوز با ابروهای درهم کشیده به هری نگاه میکرد گفت ظاهراً که اشتباه می کردم، ولی به نظرم فکر خوبی نبود که تجسمی از لورد ولدمورت توی اتاق اساتید ظاهر بشه. تصور می کردم بچه ها به وحشت بیافتن. هری صادقانه گفت خودم هم اول به فکر ولدمورت افتادم، ولی بعدش یاد اون دمنتورها افتادم. لوپین با حالتی متفکرانه گفت که اینطور. خب باید بگم تحت تأثیر قرار گرفتم. با دیدن قیافه متعجب هری لبخند کمرنگی زد و ادامه داد این نشون میده که بزرگترین ترس تو خود ترسه. خیلی عاقلانه است هری. هری نمیدانست چه پاسخی به این حرف بدهد، برای همین باز هم از چایش خورد.
این انگار تنها کسی که یه جورایی هری حوصله‌اش رو داشت همین لوپینه. لوپین برای هری چای کیسه‌ای میذاره، بعد فکر هری رو میخونه و ازش میپرسه از چیزی ناراحتی؟ هری هم در مورد اون روز ازش میپرسه و میگه چرا اجازه ندادین با باگرت روبرو بشم. لوپین هم بدون اینکه بپیچونه یا دروغ بگه براش توضیح میده که فکر کرده قراره به شکل ولدمورت در بیاد و این برای اون فضا خطرناک بوده، همون صحبتایی که تو اپیزود قبلی کردیم. برای هری جالبه که لوپین ولدمورت رو به اسمش صدا میزنه، همینم جبهه لوپین رو مشخص میکنه. ولی خب سوال اینه که چرا لوپین فکر میکنه هری بعد از ولدمورت بترسه، اونم وقتی که دوبار باهاش روبرو شده و تونسته شکستش بده.
در مورد این بخش بنده دوست دارم نکته ای رو بگم.
بله بفهم.
این که اینجایی که لوپین جواب هریو میده که برای چی همچین تصمیمی گرفته، توی کتاب بنده که نوشته جواب لوپین این بوده که لورد ولدمورت، توی نسخه فیدیبو لوپین جوابی نمیده به هری.
این چی؟
حال نداشت که اون موقع جواب
نده. و حالا این دوتا بازم هیچی، اصل جواب نه تو فیدیبوه، نه تو این کتاب منه، نه تو کتاب شما. لوپین جمله میگه، میگه حد زدم که اگه باگرت با تو رو در رو بشه خودش رو به شکل لورد ولدمورت در بیارم، که بعد حالا مترجم فقط نوشته لورد ولدمورت.
خب نه تو کتاب
جمله شده لورد ولدمورت،
تو کتاب من همین جمله رو نوشته
برگام
نوشته. لوپین ابروهایش رو در هم کشید و گفت خب برای این که فکر میکردم اگه لولو خورخوره با تو روبرو بشه به شکل لورد ولدمورت در میاد.
خب چرا حذفش کرده تو چاپ جدید؟
خب از چهره امید معلومه که برگها، پشما و ابروانش همه با هم دیگه ریختش کف اتاقش.
این نیستش تو این
نیست. خب
آره شو کتاب منم هست.
میشه عکسشو بفرستی امید ببینیم چی نوشته؟ این عکس همین این یه تیکه رو بفرست ببینیم چیه.
بعد این جمله هم فقط برای اینکه 100% مطمئن بشم، بعد این جمله هری ماتو مبهوته دیگه، درست؟
بعد از اینکه میگه لود ولدمورت در میاد، میگه هری ماتو مبهوت او را نگاه کرد، اصلا انتظار شنیدن چنین بله. جوابی را نداشت.
بله حذف شد. یعنی چی؟ یعنی من هم واقعا تو اپیزود این خنده هم واقعیه، هم دارم خواهد کتاب بکوبم تو سرم. فیدیبا جواب نمیده تو چاپ جدید، یه کلمه جواب میده تو چاپ قدیم کامل جواب داده. آخه این نسخه ها چجوریه؟
خب تو انگلیسی چیه؟ تو انگلیسی گفتی دیگه، همین چیزی که تو
انگلیسی همینی که الان تو قدیم شما هست. تو نسخه اولیه فیدیبا هیچی، تو جدید هم یه کلمه.
لوپین کمی چهرهش رو در هم کشید و گفت خب تصور میکردم که اگه بوگارت با تو روبرو بشه به شکل لورد ولدمورت در میاد. اینم ترجمه حسینه از همین بخش که چندی قبل با صدای شادی شنیدید. یعنی کتاب سره تندیس یک پارچگی در ترجمه رو توی کتاب زندانی آزکابان به مرحله‌ای رسونده که با سیگه کره مریخ و سایر کهکشان‌ها هم قفل هنوز.
آخه موضوع اینه که من هر جور فکر میکنم نمیفهمم چه پروسه ای طی شده که
یه همچین اتفاقی افتاده.
یه چیز قدیم یه چیز جدید برمیگرده به چیزایی که تو فیدیبوه، ولی ترکیبی از قدیم جدید، اصلا یه چیز معمای هچلفتیه،
یه چیز شعرنوی،
با هیچ منطق جور در نمیاد. عکسم فرستادم تو گروه.
خب خب آخه چجوری ممکنه؟
بذار فیدیبو هم عکس بگیرم.
آره فیدیبو هم عکسشو بفرست، جان من عکسشو بفرست.
تو فیدیبو ساکت میشه. به تو چه پدر سکه چرات پایین
نکنه. یاموف نخور، به تو ربطی نداره من باسه چی نذاشتم.
واقعا الان کنجکاو شدم که آقای سلطانزاده چی خونده.
میشنوی خشایار؟
هری دروغ گفت. لوپین ابروهایش را در هم کشید و گفت لورد ولدمورت. هری مات و مبهوت او را نگاه میکرد، اصلا انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشت.
ما هم اصلا انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشتیم.
واقعا آخه چجوری میشه تو فیدیبو حذف شد؟ همون لورد ولدمورت هم نداشته باشه چجوری میشه؟
همون جوری که هری داشت
این جمله بندی
لیست دانش آموزا رو چک میکرد چجوری تو فیدیبا اینجوری شد؟
ببین اینو تو رو من همینجا از شنونده هم میخوام که
من توانایی رو ندارم سه نسخه رو چک کنم قدیم جدید فیدیبا دیگه، ولی واقعا این سه تا با هم فرق دارن.
همونطور که میبینید دوستان، این دیگه از توان ما چهار نفر هم خارج شده. ما میخوایم فراخوان بذاریم از شما عزیزان، میخوایم که کتابتون رو توی این موضوع بررسی کنین. واقعا ببینین که این نسخه ای که هری داشت لیست بچه ها رو چک میکرده تو چاپ چندم. نه خدا اینو بدونیم دیگه، اینو بهمون کامنت بذارید واقعا بگید
چاپ
که
نیست. این چاپ نشده من مطمئنم.
به ازای چاپ های مختلف راه های مختلفی برای رسیدن به هاگزمیت هست.
آفرین. حالا همین قسمت فیلچ رو برین چک بکنین، همین قسمت لورد ولدمورت رو برمون کامنت بذارید حتما.
من واقعا با این حرف شادی موافقم، هم مبحثی که توی اپیزود قبلی صحبت کردیم، همین بحث فیلچ، همین بحث جواب لوپین رو من واقعا خواهش میکنم، یعنی هممون ازتون خواهش میکنیم برامون حالا توییت، کامنت، هر جایی که با ما در ارتباط هستین بذارین، نوبت چاپ کتابتونم بذارین، نوبت چه چاپیه، این که ترجلش هم قدیم یا جدیده اینم عنوان کنین. نه جدی ما یه بررسی کلی بکنیم این اصلا چند مدل این ترجمه ها انجام شده و همه یکی از یکی داغونتره، اصلا عجیب غریبه. این
خودت
ماجرد.
ببین که ما همین الان خودمون داریم چند تا نسخه از کتاب رو بررسی میکنیم، نسخه فارسی، نسخه قدیمیش هست، جدیدش هست، فیدیبوش هست، نسخه صوتیشو من دارم چک میکنم، نسخه صوتی انگلیسی، بریتانیایی و نسخه صوتی آمریکا، نسخه متنی آمریکایی هم داره چک میشه، ترجمه حسین هم هست دیگه. واقعا اینکه چاپهای مختلف رو بخوایم بررسی کنیم نمیتونیم، برای همین توی این زمینه حتما با ما همکاری بکنی، یعنی بیاید و ببینیم داستان از چه قرار بوده.
خود انتشارات هم باید جواب بده که چجوری توی نسخه جدید اصلاح شده، اصلاحشون برعکس شده. یعنی من اصلا خودم این جمله رو میگم میخندم، اصلا از دست خودم خورد میشه که چرا با خنده دارم میگم، چون واقعا عصبانی ام که چه جفنگی داره تحویل مخاطب داده میشه و اونی که تو فیدی با خونده بدونه که اصلا شاید یه چیز دیگه خونده، بیاد داستان رو از یه جای دیگه چک کنه.
من دوباره یه سوال بپرسم، امید کتابتو چند خریدی؟
137,000 تومان.
زیباست واقعا.
137,000 تومان پول کثافت خالص دادی؟
نه حالا دیگه اونم کتاب هری پاتر کثافت خالص.
نه آقا کتاب چه کتاب هری
ولی
پاتر؟
ولی امید میدونی اگر این حذفیاتی که میگی تو این نسخه تو بود، کتابت به جای 137,000 تومان حداقل 150,000 تومان میشه. به تعداد کلمات به تو ارزونتر و فروختن حتی. اگه میذاشتم بعد یه پولی بیشتر هم میگرفتن والا ازمون.
ولی واقعا کنجکاوم چطوری همچین اتفاقی افتاد. اینم الان من خیلی رندوم گفتم و چون این جوابی که میلاد داد و که من نمیدونستم توی شاپ میلاد وجود داره، من الان فهم میخواستم بگم که فیدیبو دوباره اینجوری، الان من خیلی چیزای دیگر رو هست که تو از بیاد نخوندم، رو احساس کردم حالا تو سایت هست کافیه دیگه، هر کدوم اینا تک تک پتانسیل اینو داره که یه سوژه دیگه باشه که حالا میگم توی توان ما نیست که بخوایم تک تکش رو بررسی کنیم.
آره واقعا
بابا اصلا خیلی اصلا من باور کن الان دقیقا همون حالی رو دارم که سر کمد ناپدید کننده سیزن قبل داشتم، واقعا اصلا مغزم یه جوری شدهش، یعنی من نمیفهمم ما، یعنی واقعا کسایی که نسخه های مختلف این کتاب رو خوندن هر کدوم به یه نحوی دارن خط داستان رو میرن جلو، یعنی انگار که مثلا تایملاین هامون با همدیگه فرق میکنه اصلا.
جلوترم همینجا تو الان بخش خانش از کتابم شنیدیم ترجمه حسین رو، اینجا این نکته ترجمه به نظر من غلط و خیلی تاثیرگذار داره، باز هم از اون ترجمه های تاثیرگذاره که احتمالاً لازم نبوده ما درستش رو متوجه بشیم، حالا به هر علتی. اینجا لوپین میگه که من این فکر رو کردم که اگه لورد ولدمورت اونجا ظاهر بشه بچه‌ها به وحشت میافتن. توی نسخه خانم اسلامی اینو نوشته. ولی تو نسخه‌ای که حسین ترجمه کرده بسیار نزدیکتر هست به اون فعل materialize که توی خود کتاب انگلیسی راجبش گفته شده، که جملهش هست که I didn't think it's a good idea for Lord Voldemort to materialize in the saffron. که حالا به صورت ترجمهش حسین نوشته که به نظر فکر خوبی نبود که تجسمی از لورد ولدمورت توی اتاق اساتید ظاهر بشه. خب این تو اپیزود قبل ما راجبش صحبت کردیم دیگه که چرا این تجسم لورد ولدمورت اهمیت داره تا اینکه حالا بخواد صرفا ظاهر بشه اونجا. این یه نوع materialize، یعنی که ظاهر فیزیکی پیدا بکنه توی یک فضایی، که میتونست این هم بازی که از اون روش هایی باشه که بتونه باعث بشه ولدمورت اصلی جسمی پیدا بکنه توی محیط هاگوارتس. گفتیم قبلا حتی از ظاهر شدن در قالب یک خاطره هم دریغ نکرده دیگه، چه برسه در قالب یک باگرد.
حالا از این بحث ترجمه که بخوام بگذریم، من توجه هم به یه چیزی جلب میشه اونم اینه که لوپین میگه لورد ولدمورت. ببین استفاده از واژه لورد اینجا به نظرم یه ذره، حالا من میخوام به خانم رولینگ انتقاد کنم با اجازه دوستان. ببین وقتی میگن ولدمورت یه جورایی دارن هم اسمشو میارن هم تحقیرش میکنن، خب ولی نه اونقدی که دامبلدور تحقیر میکنه که بهش میگه تام. وقتی لوردو میاری پشتش یعنی انگار یه جایگاهی براش، یعنی من اینو حس خوبی نمیگیرم از اینکه لوپین به جای اینکه بگه ولدمورت میگه لورد ولدمورت. خب نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه، یعنی احساس میکنم لورد اینجا یه ذره اضافیه.
بذار من این چیزی بگم، این لوردی که پشت ولدمورت هستش به معنی اون لورد مقام و منصب نیستش که اسم. لورد ولدمورت، این تام مارول و ریدل شده لورد ولدمورت، یعنی اینجا لورده داره به عنوان اسم استفاده میشه نه به عنوان یه مقام اجتماعی یا فرهنگی یا هر چیز
متوجه
دیگه.
ولی یه باری داره دیگه. ببین مثلا مرگخارا بهش میگن دارک لورد،
بله،
یا حتی اسنیپ هم بهش میگه دارک لورد،
بله، همه ولی... میگن لورد سیاه دارک لورد.
آره ولی خب مثلا من حس میکنم که وقتی که میگی ولدمورت یعنی اینو قبول دارم حرف تو که اون اگه اون لرد نباشه اون تام مارول و ریدله اصلا جور در نمیاد.
بله
لرد جزی از اونه، یعنی
نمیدونم چی چی مثلا.
آره ولی همین دیگه، فهم کنم منظورم رو رسوندم. احساس میکنم این لرد رو برای تحقیر بهتر هست که گفته نشه. شاید اینجا چون مثلا یکی از اولین باراییه که توی این جلد اسم ولدمورت میاد، خانم رولینگ داره به کلمه لورد ولدمورت اشاره میکنه که مثلا وقتی که لوپین اسمشو میاره اسم کاملشو میگه. خب یعنی این حس رو هم دارم، دلیل این که این لورد ولدمورت اینجا استفاده شده.
آره
وگرنه شما خود هری رو ببین باشه. مثلا هر دفعه که اسم ولدمورت رو میاره میگه ولدمورت، نمیگه لورد ولدمورت که. یا خود لوپین فهم کنم بعدن اصلا همه در موردش که صحبت میکنن فقط بهش میگن ولدمورت.
لوپین آدم با شخصیتیه، من میتونم اینو روی اون جنتلمن بودنش بذارم.
خب بگذاریم، خیلی مهم نیست، من میخواستم فقط به ذهنم رسیده بود میخواستم مطرح کنم. وقتی که هری میگه که باگرتش قرار بوده به شکل دمنتور در بیاد، لوپین یه جمله میگه که راستش من منظورشو نفهمیدم دروغ چرا. میگه که چیزی که بیشتر از همه تو رو میترسونه خود ترسه. خیلی باهوشی هری. هم نمیفهمم این قضیه یعنی چی که چیزی که بیشتر از همه تو رو میترسونه خود ترسه، یعنی چجوری نتیجه رو گرفت از حرف هری. بعد نمیفهمم که چجوری از این حرفش دوباره از حرف خودش نتیجه گرفت که هری خیلی باهوشه. من خیلی مفهوم این جمله رو درک نمیکنم.
تو میتونی تصمیم میگیری در آن واحد از چه چیزی بترسی؟ همین الان، همین الان. نه ببین داری فکر میکنی، نه نه همین الان یه باگرت جلوت ظاهر شه میتونی تصمیم میگیری از چی بترسی؟
نه
باریکالا، چون تو یه سری ترس های واقعی داری. خب هری ترس واقعی نداره، اونجوری از چیزی نمیترسه. خب دیدیم دیگه، کله خره، یه آدم کله شق دیوونه است، از چیزی نمیترسه. خب به خاطر همین میتونه تصمیم بگیره که خب الان من در این لحظه از چی بترسم. هری ترس واقعی هنوز نداره، نمیگم هرگز نخواهد داشت، هنوز هری ترس واقعی نداره. خب و به خاطر همین از چیزی که الان میترسیده جلوی اون باگرته این بوده که از چی بترسه که جلوی بقیه شرمنده نشه، یعنی از اون کانسپت ترسه بیشتر میترسه، از ترسیدن بیشتر میترسه. و خب این که تو فکر کنی که از چی بترسی خب یه خود عاقلانه است دیگه. حالا نمیگم هوش، چون باهوش نیست، چون واژه‌ای که اوورده توی کتاب وایزه، وایزم صرفا باهوش ترجمه نمیشه کرد. خردمند
نکته این بخش این نیستش که هری باهوشه، چون همونطور که حسینم ترجمه کرده نوشته که این نشون میده که بزرگترین ترس تو خود ترسه. خیلی عاقلان است هری، داره این جمله رو میگه خیلی عاقلان است، اصلا به باهوشی هری ربطی نداره. این مشکل ترجمه است که نوشته خیلی باهوشی هری، کوچکترین ربطی به هوش هری نداره این موضوع.
حالا در ادامه نکات ترجمه یه چیز هم الان در لحظه حسین نوشت، تو همین صفحه نوشته که لوپین به هری چشمک زد. شاید خوب براتون سوال پیش بیاد چطوری وسط این حرفای جدی ممکنه چشمک هم به هری بزنه، بگی مثلا ای جون، ولی خب مثلا اصلی بود که چشمای لوپین برق میزد. فکرانه دلیل نداره وسط حرف چشمک بزنه، ای بخور افتاره که از دمنتور میترسی.
اگر فکر میکنید که مشکلات همین یک صفحه از کتاب اینجا تموم میشه، سخت در اشتباهی دوستان، چون این کتاب مشکل چاپی هم داره. میلاد، من از شما میخوام که خواهشن خط به خط با من پیش بیایید و تصدیق بکنید که چیزایی که میگم درست هست یا نیست.
بله چشم.
صفحه 190 خط آخر، لوپین.
بله،
نوشته برای
لوپین.
شما
این حامد آهنگی که عده ابی و در می آورد میگفت اما اینم همون جیریه.
صفحه 191 وسط صفحه.
سب کن کجا؟ کجا؟
دامبلدورش هم با ده محکم نه.
نه میشه قبلی رو بگیه و دیگه.
خط آخر.
خب لوپین ابروهایش رو در هم کشید؟
لوپین لوش و بولد نوشته برای من و میلاد.
نه برای من درست.
واسه تو هم؟ صفحه 191 پاراگراف دوم خط آخرش، دامبلدور دی دامبلدور هم بولده.
بله بله 100%.
پایین تر میلا جون که اینطور، حالا فهمیدم که خط بعد. بله. با دیدنه. بله. و جالب ماجرا دوستان، بزنید صفحه 193 و تفاوت صفحه 192 و 193 تون رو با هم مقایسه بکنید. کاملا بله بله. از 193 به بعد احساس میکنم که دوستان کارتریج رو عوض کردن و داشته با قدرت زیاد چاپ می شده، چون همه چیز به غایت پررنگ و درشته و انگار بولد
کاغذ هم جنسش فرق کرده.
نمیدونم
جنس کاغذ هم از همین به صفحه 92 بله عوض شده.
پس صفحه هم ببینیم اگه این باشه که علتش همینه.
بله بله کاغذ اینجا دقیقا متفاوت شده.
بذار نگاه کنه. نه میلاد برای من کاغذش یکیه.
نه مال من دقیقا از صفحه 193 تموم شده تا صفحه 304 که دقیقا صفحه بعدش که دوباره یک کاغذ دیگه است، صفحه اول فصل 13 همه کتابه، کاملا یک کاغذ دیگه میشه از اونجا به بعد.
ولی مال من از صفحه 81 تا صفحه 304 یک جنس کاغذه. خیلی عجیبه.
خب اینم باز تازه این کتابا جفتش مال یه چاپه،
تازه تو یک چاپ.
حالا این صحبت ها رو که لوپین میکنه، تا هری میخواد سوال بپرسه اسنیپ وارد دفتر میشه و یه معجون مشکوک رو برای لوپین میاره. باز دمش گرم، با وجود اون همه داستان معجون درست میکنه برای لوپین. حالا ما در مورد اون وجه ماجرا صحبت کردیم که لوپین چطور رفتار میکنه و اینا، این ور قضیه رو هم بعد ببینیم دیگه. یعنی اسنیپ به نظرم خیلی راحت میتونست درست نکنه، اصلا براش مهم نباشه. آقا اصلا این شغل رو بعد میدادی به من آقای دامبلدور، بی خود کردی دادی من درست نمیکنم. آره دیگه، اونم اسنیپ انقدر بد لج.
لطفی نکرده، او تحت امر دامبلدور مسلمه. اینم یکی دیگه از وظایفشه که داره انجام میده. به میل خودش بود که همه اینا رو آتیش میزد
دیگه. حالا فکر نمی کنم انقدرم گوش به فرمان باشه که مثلا دیگه حالا هر چی دامبلدور رو گفت انجام بده. میتونه یه جایی هم بپیچونه، البته واقعا هم یه جا قاطی میکنه دیگه، اون آخر کتاب 6 که به دامبلدور میگه. البته تو کتاب 6 نیست، تو کتاب 7 فکر میکنم، ولی تو فیلم 6 هست که به دامبلدور میگه که هیچ با خود فکر کردی که شاید یه روزی تصمیم بگیرم دیگه به حرفات گوش نکنم؟
نه این کار نمیکنه اسنیپ. حالا اونجا هم شاکی از دست دامبلدور، کلافش کرده دیگه حقیقت، ولی واقعا این کارو هیچ وقت نمیکنه. البته این مجونی هم که اینجا اسنیپ برای لوپین میاره، باید بهش یه اشاره‌ای بکنیم که این معجون همون معجون گرگ خفه کن هست به قول خانم اسلامی، حالا که ولفز بین پوشن هستش که در سالهای اخیر توسط دومسیس بلبی، اگه اشتباه نخونم با تشکر از امید که کمک کردش، اختراع شده. گرگ خفه کنه که این معجون باعث میشه در واقع فردی که گرگینه هستش توی اون دوره ماه کامل که تبدیل به گرگینه میشه، اون عقل و مغز انسانیش بیشتر غالب باشه تو حالت گرگینش و بتونه رفتارهاشو بیشتر کنترل کنه. در واقع تبدیل میشه به گرگینه، ولی رفتارهای پرخاشگرانه تحت کنترل ذهنشه دیگه. یعنی یکی مثل لوپین انسان وارانه تر برخورد میکنه تا اینکه رفتارهاش خیلی وحشیانه باشه و تحت کنترل خودش نباشه. و خب اینو من از فیلم شاهزاده دورگه یادم هستش، واقعا حضور ذهن ندارم دیالوگ کتاب جذابیشو بگم، این معجون اختراع عموی مارکوس بلبی هست که توی اون انجمن اسلاگ پروفسور اسلاگهورن هم حضور داره و پروفسور اسلاگهورن هم سراغ عموشو میگیره. این یه دانش آموز گروه ریونکلاه، یکی دو صحنه هم بیشتر تو فیلم بیشتر نشونش نمیده. تو همین صحنه ای هم که من دارم میگم کاسه بستنی آینه خرس گذاشته جلوش داره میخوره، در جواب اسلاگهورن هم میگه که خیلی نمیبینیمش، بابام باهاش رابطه خوبی نداره.
هم که بازیگرش کشته شد دیگه،
فکر کنم، نمیدونم، من دیگه توی داستانش نرفتم، باز نکردم یعنی.
خیلی هم عالی، این واقعا از اون نکاتی بود که فقط خود میتونی بگی میلاد، واقعا یه چیزایی یادت میمونه که آدم برگهایش میریزد.
البته این نکته رو امید خیلی کمک کردش که صحیح ادا بشه، چون در آن واحد داشت فکت چکت میکردش.
خب دوباره هالووین و سرسرای بزرگ رو تزیین کردن. قبلا گفتیم دیگه که بودن تو این فضا تو اون شب چقدر میتونه جذاب باشه، هم غذاهاش خوبه هم نمایشاش. اشباح مدرسه هم که برنامه اجرا میکنن، از جمله نیک تقریبا بی سر، پارسال نمایش های بیشتری رو ازشون داشتیم، امسال حالا یه بخشی از این نمایش ها رو برامون اجرا میکنن. در واقع هالووین امسال یه ترکیبی از هالووین سال اول و سال دوم. جالب بود.
عید هالووین،
عید سعید هالووین.
بله
بله. اما بعد از هالووین بچه ها دارن برمیگردن به سالن عمومیشون که متوجه یه اتفاقی میشن، بازم یه هالووین دیگه و بازم یه اتفاق دیگه.
یه درصد فکر کن که خانم رولینگ از این هالووین هم بخواد آسوده رد بشه.
دقیقا هر سال یه اتفاقی تو هالووین میفته دیگه. پارسال که اگه یادتون باشه همون داستان نوشته روی دیوار اتفاق افتاد که از نظر من همونطور که توی سیزن قبلم گفتم یکی از بهترین لحظه های کل کتابا هست و یعنی سلیقه من. و توی سنگ جادو هم که اون داستان ترول اتفاق افتاد که کویرل اومد توی سرسرای بزرگ و اون داستانای بعدش هم که دوستی بچه ها شروع شد، که بازم از نظر من که توی اپیزود 18 فصل 1 گفتم نقطه عطف کتاب اول بود که یا کل داستان ها که این سه تا با هم دوست شدن. حالا بازم تو شب هالووین یه اتفاق خیلی مهم افتاده.
صدای پرسی آمد که پرتحرک و با قیافه این مغرور از میان جمعیت راهش را باز می کرد. لطفاً راه را باز کنید. چرا اینجا جمع شدین؟ نمیشه که همتون رمز عبور را فراموش کرده باشید. ببخشیدا، من سرپرستم. و بعد سکوتی بر جمعیت سایه افکند. اول از همه نفرات جلو ساکت شدند، گویی که وحشتی به سراسر راه رو سرایت کرده بود. پرسی که حالا صدایش لرزان شده بود گفت:
یکی پروفسور دامبلدور رو خبر کنه. زود باشین.
همه سرشان را به آن سمت چرخاندند. آنهایی که عقب بودند روی پنجه پا ایستاده بودند تا بهتر ببینند. جینی که تازه رسیده بود گفت:
چه خبر شده؟
لحظه ای بعد پروفسور دامبلدور از راه رسیده بود و با سرعت به سمت تابلو می رفت. گریفیندوری ها به هم چسبیدند تا راه را برای او باز کنند و هری، رون و هرماینی نزدیکتر رفتند تا ببینند چه مشکلی پیش آمده. هرماینی بازوی هری را گرفت و گفت: ای وا!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
بانوی چاق از داخل تابلویش ناپدید شده بود و تابلو چنان وحشیانه شکافته شده بود که تکه های بوم روی زمین پخش شده بودند. تکه های بزرگی از آن کاملاً پاره و جدا شده بود. دامبلدور نگاه سریعی به نقاشی پاره پوره انداخت و رویش را برگرداند و با چشم‌های جدی و نگران به پروفسور مگانگل، لوپین و اسنیپ نگاه کرد که با عجله به سمت او می‌آمدند. دامبلدور گفت: باید بانوی چاق رو پیدا کنیم. پروفسور مگانگل، لطفاً سریع برو پیش آقای فیلچ و بهش بگو تمام تابلوهای قلعه رو بگرده و بانوی چاق رو پیدا کنه. صدای بلند و تمسخرآمیزی گفت:
زهی خیال باطل.
پیوز روح مزاحم بود که بالای سر جمعیت شناور بود و مثل همیشه که وحشت یا ویرانی میدید خوشحالی از سر و رویش میبارید. دامبلدور به آرامی گفت: منظورت چیه پیوز؟ با این حرف نیشخند پیوز کمی رنگ باخت. جرأت نداشت دامبلدور را دست بیندازد. در عوض لحن تملق‌آمیزی به خود گرفت که چندان بهتر از صدای بلند و تمسخرآمیزش نبود.
او خجالت میکشه جناب مدیر، نمیخواد کسی اونو ببینه. حسابی ترسیده و به هم ریخته. طبقه چهارم دیدمش که داشت توی یه منظره فرار میکرد. قربان، داشت بین درخت ها میدوید و پشتشون قایم میشد و با وحشت فریاد میزد.
اینها را با خوشحالی گفت و بعد با لحنی که اصلا قانع کننده نبود اضافه کرد:
تفلکی.
دامبلدور با ملایمت گفت:
نگفت کی این کارو کرده؟
پیوز با ژستی که انگار بمب بزرگی را با احتیاط توی بغلش گرفته گفت:
اوه چرا، گفت عالی مدیر. آخه میدونین ترا وقتی بانوی چاق راهش نداده خیلی عصبانی شده.
پیوز کله معلق شد و از بین پاهایش به دامبلدور نیشخندی زد و گفت:
اعصاب درست حسابی که نداره این سیریوس بلک.
بانوی چاق نیست، تابلوش پاره شده و به قول کتاب بعضی جاش قلوه کن شده. پرسی میاد بعد میگه که برید کنار، برید کنار، من سرپرست گروه هم. حالا یه دقیقه بریک اینجا، سرپرست گروه هم درسته؟ یعنی این دقیقا همینو میگه، چون که من تا جایی که یادمه اینا یا ارشد گروه بودن یا سرپرست دانش آموزان. سرپرست گروه نداریم.
I'm head boy میگه.
خب پس سرپرست گروه نمیگه دیگه.
نه میگه excuse me I'm head boy. دقیقا توی فیلمم من یادمه که همینو میگه پرسی، میگه I'm head boy. و حالا اینجا فکر میکنم معنیش حتی سرپرستم نمیشه، اینجا دقیقا میشه ارشد، یعنی یه کسی که یه حالت چجوری بگم، یه حالت
مبصره.
نظارتی داره، آره یه حالت مبصرتور، یه حالت نظارتی داره. این که میگه هد بوی و نداره به اون پرفکت بودنه اشاره میکنه، نه به گروه داره اشاره میکنه.
حالا به هر حال پرسی میفرسته که دامبلدور رو خبر کنن. بعد آقای دامبلدور سوار بر جارو سر میرسه. نمیتونم تصور کنم دامبلدور سوار جارو چجوری خواهد بود، اونم توی مدرسه. واقعا
ریش ها باد میخوره از این طرف به پشت، موها باد میخوره از اون طرف به پشت.
بله. بعد دامبلدور میخواد که مگوناگل و فیلچ رو بفرسته دنبال بانوی چاق که پیوز سر میرسه و از همه چیز خبر داره. یکی اومده تو قلعه و به تابلوی بانوی چاق حمله کرده. کی؟ سیریوس بلک. واقعا زیباست، چقدر قشنگ فصل رو تموم کرد. دوباره داستان وارد لحظه های قشنگ خودش شد.
دقیقا جمله ای هم که پیوز میگه خیلی جالبه دیگه، میگه این یاری سیریوس بلک اخلاق نداره که. البته اینجا خلاص انصافا خانم اسلامی معادل خوبی رو استفاده کرده برای این جمله پیوز، میگه nasty temper he's got that سیریوس بلک. خب رسیدیم به آخرین بخش از این اپیزود لوموس، بریم سراغ توییتر. هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون توییت یا کوت بزنین و بگید که اگه شما با یه باگرت یا همون لولو خورخوره روبرو بشید باید برای شما به چه شکلی در میاد. قبل از اینکه توییتر رو بخونم خیلی تشکر میکنم از همتون، چون که استقبال خیلی خوب بوده و اینکه خیلی ریاکشن نشون دادن نسبت به این توییت و جوابای زیادی ازتون گرفتیم. متاسفانه طبق معمول هر هفته باید اینو یادآوری کنم که واقعا زمان این که همه رو بخونیم نداریم، ولی اولین توییتی که میخوام بخونم یه خود دردناکه. مینا صفار همراه همیشگیمون برامون نوشته که توی کلاب هاوس گفتم لحظه مرگ مادرم، اما روایت کاملش میشه این که 3 سالم بود، مامان رفت زندان و با آسم برگشت. هر روز استرس مردنش رو داشتم تا روز قبل از ثبت نام دانشگاه که با هم تنها بودیم. اورژانس 1 ساعت دیرتر اومد و مامان جلوی چشمم مرد. 22 ساله که این غم نمیره. مرسی از لوموس. نمیدونم، اصلا نمیتونم هم چیزی بگم، فقط این که امیدوارم از درون کاملا به آرامش برسی. محمد رضا همایون برامون نوشته سلام رفقا، باگرت من بیکرانگیه، مثل وسط اقیانوس با فضای لایتناهی. ممکنه بگید مگه رفتی، اما از تصورش هم دلهوره میگیرم. دومین ترسم هم عصبانیت خودمه، من دیر از کوره در میرم، اما اگه در برم خودم هم نمیدونم چی پیش میاد. این قسمت دومت کاملا واسه من یه نفر قابل درکه، من خودم هم یه همچین مشکل خیلی بدی رو دارم.
بخش اولش هم برای من قابل درکه. این کاوشگر مریخو که فرستاده بودن، من داشتم به این فکر میکردم که روی کره به اون عظمت حالا این به اضافه یکی دوتا کاوشگر دیگه هستن. فرض کن به جای اون کاوشگر من بودم، هیچی نیست، یه کره خاکی که هیچی نیست، خودتی فقط. خیلی عجیبه،
یه سیاره ای و خودت.
تو سیزن پیش پادکستم راجع به این مسئله صحبت کردیم دیگه، یکی از ترس های رایج واقعا ترس از بیکرانگی. این ترس توی افراد به واسطه حضور مثلا توی فضای وسیع مثل اقیانوس یا یک دشت بزرگ حتی اتفاق میفته، و این مثالی که خشایارزاد خیلی قابل لمس و قابل درک بود.
بعد میدونی فرقش با زمین چیه؟ اینه که شما رو زمین وقتی راه میری تنوع طبیعت میبینی،
لندمارک
آب میبینی. آره، آب میبینی، درخت میبینی، نمیدونم مثلا کویر میبینی، فرق میکنه، عوض میشه، حال و هوا عوض میشه، حیوانات رو حداقل میبینی، ولی اونجا یک کویر واقعا لایتناهیه، اصلا هیچ چی دیگه نمیبینی. خیلی عجیبه واقعا.
آره، تصورش یه مقدار اذیت کننده است. زاتوپیکم برامون نوشته باگرت برای من به شکل جنازه شیوا در میاد که 30 سال پیش به خاطر تجاوز ناپدریش خودکشی کرد. و در نهایت هم محمد ام جی برامون نوشته یه نسخه از خودم که بیکارم و هیچ مهارتی ندارم. خب این دردیه که خب خودمونم ازش واهمه داریم. به هر حال مرسی، مرسی از همتون به خاطر مشارکتی که با همون دارید تو همه شبکه‌های اجتماعی، و خب حرفاتون برامون قشنگه، حتی اگه تاریک و ناراحت کننده باشه بازم برامون قشنگه.
میلا، در رابطه با حرفی که زدی، من امروز داشتم با خودم فکر میکردم که این صمیمیت از کجا میاد؟ آیا به واسطه اینه که ما میایم و احساساتمون و مشکلاتمون رو با بچه‌ها در میون میذاریم و این باعث میشه که اونها هم با ما احساس صمیمیت بکنن و این اتفاق بیفته، یا نه اصلا صمیمیت آغازگرش اونان و اونا میان با ما احساس نزدیکی میکنن، احساس اعتماد میکنن و حساشون رو با ما در میون میذارن. خیلی برام جالب بود، هرچی فکر کردم نتونستم به اول نقطه آغازش برسم، ولی احساس کردم که یه لحظه به خودم اومدم گفتم خب اصلا اهمیتی نداره آغازش، مهم اینه که این حس کاملا الان دو طرفه است و ما اینقدر احساس نزدیکی میکنیم با مخاطبمون و خوشبختانه این حس دو طرفه است که احساس نمیکنیم که الان ما 4 نفر آدمی نشستیم داریم برای یه عده آدم برنامه میسازیم، انگار داریم با یه سری از دوستامون نشستیم راجع به یه موضوع مشترک صحبت میکنیم.
آره دیگه، خب حقیقت اینه که ما از اولم که لوموس رو شروع کردیم یکی از اهدافمون این بود که طوری این پادکست رو بسازیم که این نزدیکیه با مخاطب به وجود بیاد، شکل بگیره، و حداقل الان میتونیم بگیم که تا حدی تو این موضوع موفق بودیم. این نزدیکیه بین خودمون و مخاطبامون شکل گرفته طوری که انگار سازنده این مجموعه فقط ما 4 نفر نیستیم، یه جمعیتی توی ساخت این پادکست دخیل هستن.
درست.
حالا این هفته هم ازتون میخواییم برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که به نظر شما سوروس اسنیپ استاد درس مرجون‌های هاگوارتس چطور آدمی بود؟ قهرمان؟ فرشته؟ بوتی که ازش ساخته شده؟ یا هر چیزی که فکر میکنید؟ لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس ارسال کنید که ما هم راحت‌تر بتونیم اونا رو پیدا کنیم. در آخر همینو یادآور بشم که هفته قبل طی بحثی که شده بود در رابطه با همین پروفسور اسنیپ عزیز، حسین غریبی عزیز یه مقاله از سایت ویزاردینگ ورد رو با عنوان روشنایی ها و تاریکی های سیورس اسنیپ ترجمه کرده که هم از توییترمون هم از اینستاگراممون و از همه شبکه های اجتماعیمون لینکش وجود داره و میتونید مستقیم تو سایت خود ویزاردینگ سنتر این مقاله رو بخونید. مرسی.
مثل هر هفته فردای پخش این اپیزود توی کلاب‌هاوس برنامه داریم و میتونید بیاین یک شنبه ساعت 8 شب یه اتاق گفتگو با عنوان سیوروس اسنیپ فرشته یا شیطان با ما چهارتا صحبت کنین و نظراتتون رو در مورد این شخصیت داستانم مطرح کنین. هفته پیش من و میلاد در مورد سیوروس اسنیپ صحبت کردیم و نظرات صریحمون رو گفتیم. بعضیا خوششون نیومده، یکم کامنت گذاشته آقا میلاد در مورد سیوروس درست صحبت کن، چه وضع حرف زدنه، انیمال چی آخه میگی، بگو سادیست، بگو سایکوپس، هر چی، ولی انیمال آخه. حالا انیمال یکی از اصطلاحاتیه که میلاد همیشه میگه، به منم زیاد میگه. زیاد جدی نگیری.
والا تو قابوس من حقیقت این سادیسک چی بود، سادیسک و سایکوپس و اینا از انیمال خیلی بدتره حقیقت. یعنی اون انیمالی که من میگم یه خود وجهه
گوگولی مگولی هم توش داره.
آره یه حالت گوگولی مگولی هم اون تمامش وجود داره.
بچه گربه هم انیمال میشه دیگه.
آره
حالا شما فکر کنی سیوروس بچه گربه است. هفته پیش یه نکته جالبی رو توی کتابا کشف کردیم که کتاب سرای تندیس توی فیدیبو گروه اسلیترین رو لغزان نوشته، ولی نه تو کتابای چاپ قدیم نه تو کتابای چاپ اخیرش همچین موردی وجود نداشت. منم گفتم که این لغزان‌ها هیچ وقت روی چاپو به خودشون ندیدن، ولی یکی از کاربرا یه عکس برای میلاد فرستاده و مشخص شد توی چاپ سال 91 لغزان چاپ شده و روی چاپو به خودش دیده.
نوبت چاپ
91 فکرشو بکن.
نوبت چاپ هم 21 بود. چاپ چندم بود؟
چاپ 21 بود. آره
کتابی که من دارم چاپ 40مه و بعد از اینکه گفت من رفتم چک کردم، چون یادم اومد اون وقتی که فیدیبو رو خوندم نیومدم کتاب خودم رو نگاه کنم. دیشب که نگاه میکردم دیدم لغزان ها شده اسلایترین، بعد بقیه عنوان های اسلیترین همون اسلیترین مونده. یعنی یه بار نوشتن لغزان بعد اونا رو کردن اسلایترین، ولی یه سری از دستشون در رفته.
حرام.
بعد همه رو کرده اسلیترین، بعد لغزانا رو پیدا کرده اونا شده اسلایترین، بعد بقیه اسلیترین مونده. یه خیلی پیچیده است.
وای وای وای، یعنی وقتی از انسجام حرف میزنیم دقیقا از چی حرف میزنیم.
بله البته یه نکته جالب اینه که این دوست عزیزی که با سمون عکس کتابش رو فرستاده که اسلایترین ها لغزان هستن، نوبت چاپش همونطور که گفتیم 21مه، نوبت چاپ کتاب من چاپ 20مه. یعنی ببین اگه
یه
مثلا
چاپ منو تو دیرتر میگرفتیم.
آره ما اگه
منو تو بیشتر بود میلاد.
احسن، ما اگه چاپ یه چاپ دیرتر گرفته بودیم
لغزده بودیم.
یعنی من اگه این کتابمو یه بار دیگه گم میکردم تو اتوبوس جا میذاشتم لغزانو تجربه میکردم، ولی خب انگار قسمت نبوده دیگه.
بعد طرح جلدش طرح جلد قدیمه دیگه، قاعدتا چاپ 21.
آره بابا درسته؟ سال 95 عوض شده طرح جلد، سال 95 عوض شد
طرح جلد، عوض نشده ولی متن کتابو آپدیت کردن.
این ویرایشو به شکلی تو کتاب سرای تندیس پیچیده است که تو باید از تمام اقصا نقاط دنیا کاراگاه بیاری فقط بشینن اکتشاف کنن که چجوری اینجوری شده.
حالا به هر حال مسئله خیلی پیچیده ایه که هیچ کس فکر نکنم بتونه حلش کنه، حتی خود ناشرم و مطمئنم اینا رو بهش بگی از بخشش حداقل اثر تعجب کنه که اه جدی. به هر حال ممنون که مدارکتون رو برای ما فرستادین و با ما رو از جهالت نجات دادید.
بازم از این کارا بکنین، ما برای هر چیزی که مرتبط به کتاب سرای تندیس میشه با آغوش باز ازتون استقبال میکنیم.
خب این هفتم توی یوتیوب اپیزود طولانی نداریم، ولی هفته پیش استقبال خیلی زیادی کردین مثل هر هفته و خیلی ممنونیم ازتون، کلی کامنت اومد توی زیر اپیزود در واقع یوتیوبمون و اینکه یه سری هم که لایو دیدن همون لحظه‌ای که اپیزود منتشر شد ساعت 12 شب در واقع شنبه، ساعت 0 شنبه خیلی ها لایو دیدن و خب خیلی خوشحالیم، خیلی ازشون ممنونیم که انقدر، یعنی در واقع وایستادن به محض اینکه منتشر شد همون موقع اپیزود رو گوش میکردن، واقعا باعث افتخاره. حالا میخواستم دوتا کامنت بخونم از کامنت هایی که برای یوتیوبمون اومده. باران شایگانیا برامون یه کامنت طولانی گذاشته که حالا من یه بخشایشو میخونم. نوشته که باید بگم به عنوان یه 13 ساله با همه چیز اپیزوداتون حال میکنم، ولی با مامانم گوش نمی کنم، تو اتاق تنهایی، اونم با هنسفری. بله خیلی ممنونم، واقعا الان من نمیدونم باید چی بگم. ممنونم که ما رو گوش میکنی با هنسفری، چون شاید بدون هنسفری گوش کنی دیگه نتونی ادامه بدی.
اتفاقا هفته قبل، یعنی قبل از این که اپیزودمون منتشر بشه، یه دوستی تو اینستاگرام به من پیام داد که آقا این اپیزودو با هنسفری گوش کنیم دیگه. بنده هم در جواب گفتم شما همیشه با هنسفری گوش کن، من اینکه خلافش ثابت شه. یعنی هرگز این ریسکو نکنین که بخواین در معرض کسی دیگه این کار رو انجام بدین. اولی یک بار با هنسفری گوش کنین، خیالتون راحت شد، موردی وجود نداشت بدون
هنسفری. بله
بله. حالا باران در ادامه نوشته که یه مژده به میلاد بدم که منم هافلپافیم، خوشبختم.
به 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 به.
بعدم گفته که تمام چیزایی که درباره اسنیپ گفتید و قبول دارم، شخصیت مورد علاقم هم نیست. مثل خودم که از هر گونه انتقادی راجع به سیریوس که شخصیت مورد علاقمه استقبال میکنم، امیدوارم بقیه هم به اصل ماجرا نگاه کنن. بله، روی شخصیتی نباید تعصب داشته باشین دوستان، همطور که باران گفت. یه کامنت جالبم گرفتیم تو یوتیوب که سارا محمودی برامون نوشته سلام، من نفهمیدم هدف شما از این بحثا چیه؟ بررسی رمان و ترجمه درست خوبه، اما تا در نهایت به چی برسین؟ مرسی سارا جان، واقعا منم چند وقته دارم فکر میکنم که واقعا ما برای چی اینجا نشستیم؟ اصلا واقعا چرا؟ هدف از این پادکست چیه؟ چی داریم میگیم ما؟
خب بذاریم بریم سراغ کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. بچه بابا خجالتمون دادین، چه کردین این هفته؟ قربونتون برم. واقعا پیمان، سیویس بریوستون، یه نفر بینام، میم همیشگی، آخرین نواده، اولدوز بیدلی، حمزه، ام کل 1375، سحر، مینو، نازنین، رضا، ماریا، شکیبا، سیویس بریوستون دوباره و مجتبا از شماره پیش نفسم گرفت تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. دم همتون گرم بابا، خیلی خوشحال کردین ما رو. سیویس پرویستون توی بخشی از کامنتش برامون نوشته که سلام، این قسمت عالی بود، فیلم تور یه دیالوگ جالب داره که میگه پیشینیانتون بهش میگفتن جادو اما شما بهش میگید علم، من از سرزمینی میام که هر دوی اینا یکی هستن. جالبه. میم برامون نوشته که من یه دفعه قبلی حتی وایس هم نرسیدم بفرستم، امیدوارم شما به اندازه من خسته نباشید. فکر کنم ما هر هفته داریم مثلا نشون میدیم. آخرین نواده برامون نوشته دمنتور قدیمی، چقدر دلم براش تنگ شده بود، یاد یه دیالوگ از پل چوبی افتادم، داری یه گوشه یه کار خودتو میکنی، کلاس افسانه‌ای خودش میاد سراغت، خوشحالم دوباره افتادم توی دنیای بهترین روزای زندگی. ممنونم، ما خیلی خوشحالیم که برگشتی و به جمع ما اضافه شدی. اولدوز برمون نوشته دمتون گرم بچه ها، عالی هستین، اما یکم شوخی مثبت 18 تا مثبت 40 کم شده تو پادکست. چشم، به بچه های اتاق فرمان اطلاع میدیم که بیشتر بگنجونن. اولدوز عزیز، MKL 1375 دوستان از طریق بانک گرینگوتس از ما پشتیبانی مالی کرده و رفت اونجا اکسچنج کرده و برامون نوشته که تقدیم به بر بچه های لوموس، امیدوارم همینطوری به ترکوندن ادامه بدین. خیلی خیلی از تو ممنونیم. واقعا
گفتی که MKL 1375 این دوست منه، همکارم توی بایوکست. من خیلی ممنونم از مهدی بابت این کمکی که به ما کرد، واقعا خیلی برامون با ارزشه.
ما هم واقعا ازش خیلی ممنونیم.
مرسی واقعا مرسی.
سحرم برامون نوشته موفق و پر انرژی باشید دوستان عزیزم، این مبلغ کوچیک فقط برای اینه که بدونید کنارتونم. سحر ممنونم ازت. مینو نوشته این روزا فکر تموم شدن این زندگی زیاد میاد تو ذهنم، گاهی یه صدایی میگه دیوونه یعنی نمیخوای لوموسو تا آخر گوش کنی. خلاصه این که محتوای پادکست هم مثل اسمشه، روشنایی در دل تاریکی. دوستتون دارم مینو، امیدوارم امید به زندگی تو و به همه ما برگرده. لوموس. ماریا برمون نوشته سلام به همتون، دوستتون دارم، همیشه منتظر شنبه هستم، خسته نباشید، با قدرت ادامه بدید. شکیبا برمون نوشته دمتون گرم و خسته نباشید و این صحبت ها یکی از رنگ های روزهای خسته کننده و خاکستری من هست. صدای شما چهارتا قربونت برم. سیگیس پرویستون برمون نوشته سلام، درسته که بزرگ شدن تو شرایط بد و شکستایی که تو زندگی خورده باعث شده اسنیپ رفتارهای از سر عقده زیادی داشته باشه، ولی هیچ وقت جون دانش آموزا رو به خطر نمینداخت و یه جاهایی از جونش هم مایه میذاشت. نمونهش سپر کردن خودش جلوی گرگینه. شخصیت اسنیپ هم مثل خیلی از انسانها خاکستریه. قهرمان بود؟ بله. فرشته بود؟ خیر. مشتبه هم برامون نوشه خیلی فوق‌العاده هستین، تنها دلخوشی این روزای من لوموسه. مرسی از همه شما بچه ها، واقعا تنها دلخوشی ما تو این روزها هم، یا حداقل من، واقعا شماها و این پیام هایی هستین که برامون میفرستین. خب بچه ها مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. اپیزود بسیار جذابی بود از نظر خود ما. به نظر منم صحبت هایی که کردیم راجع به پیشگویی، راجع به کلاس ها، هر کدوم یه سری نکته داشت که من خودم خیلی لذت بردم از صحبت کردن با بچه ها راجع بهش. امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. لطفاً ما رو توی همه شبکه‌های اجتماعیمون دنبال بکنید، مخصوصاً یوتیوب که اونجا به پشتیبانیتون واقعاً خیلی احتیاج داریم و تا الان هم واقعاً ما رو روسفیدمون کردین. همین فرمون رو برین جلو و بهترین کمکی که میتونید از ما بکنید اینه که لوموس رو به دیگران معرفی بکنید و به گوش‌های بیشتری برسونیدش. مرسی، هفته بعدم همراهمون باشید. تا بعد
خسته نباشید، خدافظ.
ممنون که همراه همون بودین، خدا نگهدار.
مرسی که ما رو میشنوین، تا هفته دیگه کنار هم دیگه باشیم. خدافظ.
Knocks.